بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. و اما حدیث اخلاقی امروز باز از همون جلد 74 بهار الانوار، حدیث 100 صفحه 175. و قال صلی الله علیه و آله و سلم علمو ولا تعنفو، علمو ولا تعنفو، فإن المعلم العالم، فإن المعلم العالم خير من المعنف، خير من المعنف. امروز مطابق بعضی از نقل‌ها مصادف است با میلاد مسعود قمر بنی هاشم سلام الله علیه، و فردا هم میلاد مسعود امام سجاد سلام الله علیه، دیروز هم که میلاد مبارک و فرخنده سید الشهدا بود. این مراسم جشن و تبریک گفتنها، اینا همش برای یادآوری خاطره اونها است، به یاد اونها بیفتیم و در جنبه های تربیتی انشاءالله از اونها سرمشق بگیریم، از امام حسین شهامت و شجاعت و از خودگذشتگی، از قمر بنی هاشم ایثار و فداکاری و صداقت، از امام سجاد اون عبادت و اون اخلاص و اون سوز و گداز، از هر کدام از این بزرگواران انشاءالله بهره‌ای ببریم. و اما حدیثی که در اینجا داریم، حدیث از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، و مخاطب حدیث هم بیشترش ماها هستیم، همه مردمان، ولی بیشتر ما ایم. علمو ولا تعنفو، تعلیم کنید، اما در مقام تعلیم عنف و شدت و خشونت به خرج ندهید. فإن المعلم العالم، کسی که معلم باشه، عالم باشه، بهتر از کسی که اجبار کنه مردم رو، خیر من المعنف. میشه به صورت مجهولم بخونی، فإن المعلم العالم، کسی که تربیت شده و عالمه، بهتر از کسی که به اجبار ناآگاهانه کار میکنه، من المعنف. المعلم العالم خیر من المعنف. شما کسی رو چنان تربیت کنی که با پای خودش راه هدایت رو طی کند، آیا این بهتر است یا کسی که گوشش انسان بگیره با فشار در مسیر خیر و راه بیندازه؟ اون بهتر از این است. پس علمو ولا تعنفو. در مسئله تعلیم و تربیت مردم سه دسته، همه جا همین سه دسته است بدبختانه. دسته افراطی هم، دسته تفریطی هم، دسته در خط عدل صراط مستقیم که از مو باریکتر، از شمشیر هم تیزتر، راه باریکیست این خط مستقیم. مشکل غالبا انحرافیه. افرادی که خشنند، سختگیرند، معلمی هستند سختگیر، بچه هاشون رو تحت فشار میاندازند، نمیدونم بچه را از کوچکی مجبور میکنه بلند بشه، اول وقت نماز صبح بخونه، بچه کوچکی که هنوز نماز برش واجب نشده تحت فشار قرار بگیره، روزه ها رو باید چنین چنان به جا بیاورد، خیلی فشار نسبت به خانواده سخت گیر. و که یه وقت عرض کردم آقایی نوشته بود که همسر من که در کسوت روحانیت هم هست به قدری سخت گیر و سوء ظنی هست، از خانه که میخواد در بیاد در خانه رو به روی من قفل میکنه تا برود موقعی که بیاد در رو باز کنه. در طهارت و نجاست بعضی ها این چنین هستن، سخت گیر، وسواسی، اهل فشار در همه چیز. اینا خیلی خطرناکه. من در عمرم دیدم آقایی بود خدا رحمتش کنه بچه هاشو خیلی تحت فشار قرار داد. من دو نفر یادم است از اهل علم، اینو میگم بشنوید عبرت بگیرید، اونایی که سخت گیرن، بچه هاشو خیلی تحت فشار قرار داده بود، خیال میکرد مقدسیه ای، دست از پا خطا نکنن، تفریح نکنن، نخندن، حرف کم بزنن، نمیدونم تحت فشار مستعبات رو به جا بیارن، از این قبل چیزا. اینجا آقایی که سید بودی که غیر سید بود، خدا از دوشون رحمت کنه، از اون آدم های خوبی بودن، ولی خب راه رو وارد نبودن در این قسمت. یکی از اونها بچهش رفت در زمان طاغوت هنرپیشه سینماش، وقتی تحت فشار واقع بشن، وقتی آزاد شد مثل فنر تحت فشار باز میشی میپره اون طرف. و یکی از اونها بدتر از این، بچهش بهایی شد و مبلغ بهایی، از مبلغین شد، آمد تو قم، هم یه مدتی هم تو قم بود و بعد انقلاب شد و گرفتن دو گوشه زندان، یا من میکنم در زندانم از بین رفت، مبلغ شد. پدر کوه قدس و تقوا، اما این فشارهای بیش از حد سبب یه همچین عکس العمل حادی شد. این اهل علم این کار بکنن عکس العمل داره، غیر اهل علم فشار بیارن عکس العمل داره. این همه سفارش به رفق و مدارا کردن، عالم باید رفیق باشه، با محبت باشه، معلم باید رفیق باشه، با محبت باشه، خشونت نباید باشه، خشونت عکس العمل منفی داره. تو همین دنیا گرفتار عواقبش انسان میشه، زده میشه از اسلام و دین و روحانیت. حالا نمونه تاریخی روشنتری برای شما عرض کنم که همه شما تو تواریخ شاید خونده باشید، سختگیری روحانیت مسیحیت در دوران قرون وسطا، برنامه تفتیش عقاید انگزیسیون و تحت فشار دادن جامعه. وقتی در دوره به اصطلاح انقلاب علمی و رنسانس اینها شد، ملت اروپا مثل فنر واز شد، رفت به سوی مادیگری و ماتریالیسم، اصلا خدا را هم زد زیرش، مسیحیت و آیین مسیح که هیچ، خدا را هم منکر شد. اون فشار دوران خفقان پاپ های احمق سبب شد که یه همچون عکس العملی پیدا شد، کل دین و خدا و همه چیز بردن زیر سوال، منکر شدن، و این عکس العمل اون بود. بدانید عالم باید رفیق باشه، مربی باید رفیق باشه، مدارا کنی، رفق. فشار عکس العمل داره. عنف نتیجه نامطلوب دارد در مقام تربیت بچه ها، این مسئله در مقام تربیت مردم، در مسائل اجتماعی. خب پیغمبر اسلام بلد بود روز اول بگه هر که شراب بخورد 80 تا زیانه، دفعه اول دوم سوم چهارم هم ادم نگفت. قرآن خودتون میگید در 4 مرحله حکم تحریم شراب رو آورد. شراب با اون کثافت و منفوریت یواش یواش تحریم شد. عالم باید با رفق و مدارا در جامعه کار کنی. خشونت، شدت عمل در مقام امر به معروف، نهی از منکر، مبارزه با گمراهی، ارشاد جاهل و ارشاد افراد گمراه، اینا باید حساب کتاب از دست نره. علمو ولا تعنفو، تعلیم کنید و عنف و شدت و خشونت عمل به کار نبرید. حالا عالمی برای یه شهر، عالمی برای یه مملکت، عالمی برای یه خانواده. و به همین دلیل ما سعی میکنیم تا اونجا که قوانین اسلام اجازه میده مسائل مثلا حج، نماز مسافر، روزه مسافر، هی نگیم جمع کنید بین قصر و اتمام، یه ماه در سفر روزه بگیر احتیاطاً، یه ماه هم بیا در حضر قضا بکن. خداوند برای مسافر نصفه کرده، ما میام دو برابرش کنیم. لذا میگیم سعی کنیم حتی الامکان فتاوای سخت ندیم تا اونجا که اسلام اجازه میده، ادله اجازه میده، خودمون و دینمون رو نمیفروشیم به مردم. ولی تا اونجا که در امر حج، امر حلال و حرام، امر نماز و روزه، امور تجارت، امور دیگر، تا اونجایی که اسلام اجازه میده، خب ما اجازه بدیم دیگه. هی الاحوت الاحوت نکنیم. علمو ولا تعنفو، حالا شامل فتوا میشه، فتوای مفتی نمیشه. این یه دسته. یه دستم از اون طرف لاابالی، نه تنها سخت گیری نداره، نه حد واجبم انجام نمیده، بچهش حرفهای رکیک و زشت میزنه، میخنده، قاه قاه میخنده، بله شیرین زبانی میکنه، بلبل زبانی میکنه، آدم های بی تفاوت در مقابل حلال و حرام. خب این مسائل نباید به بازیچه گرفت. مسائل تعلیم و تربیت از دوران طفولیت باید زیر نظر باشن، مراقبشون باشن. عنف نباشه اما رها کردن نباشه، مدارا اما مراقبت، تعلیم و تربیت. جامعه هم همینطوره. در جامعه هم بیام هر حرامی را حلال کنیم، نیست اینطوری که اصلا حلال و حرام تو دست ما مثل موم بشه، هر طوری دلمون خواست به همون حال درش بیاریم، کل ضوابط فقه رو زیر پا بذاریم. این درست نیست. تابع تمایلات و احواء مردم هم ما نمیتونیم باشیم. ما تا اونجایی که راه میده عدل میگیم، بقیه را هم باید بگیم، حاجب و حرام رو باید بگیم، دقت کنیم. متاسفانه مردم غالبا بین این دو دسته هستن. دسته از اون طرف رها کرده، شل کرده، بی اعتبار کرده قوانین اسلام را. دسته ایم از این طرف خشن، سختگیر، خشک و هر دو مایه بدبختیه. این اهدنا الصراط المستقیمی که تو نماز حداقل 10 بار در شبان روز میگیم خیلی پرمعنیه، خیلی پرمعنی. این صراط مستقیم تشخیصش هم مشکل، نرفتن در مسیر افراد، نرفتن در مسیر تفرید. یه جمله هم اضافه کنم، بعضی از آیون نوشته بودن و منم نمونه هاشو دیدم. از جمله مسائلی که در مقام تعلیم و تربیت ما این روزا با مردم میگیم، مسئله همون تهاجم فرهنگیه. ایها الناس مراقب باشی، دشمن از طریق فرهنگ وارد شده و هجوم فرهنگی کرده، از راه‌های دیگر مأیوس شده، دست به دامن تهاجم زده. این یه واقعیته و روز به روز هم داره این مسئله پیچیده تر میشه. زمان ما زمان خطرناکیه. وسائل ابزاری پیدا شده است که میتونه مفاسد رو در کمترین مدت از شرق دنیا و غرب دنیا ببره و تو همه خانه ها بدون اجازه وارد بشه، از تمام مرزها بدون گذرنامه بگذرد، در تمام خانه ها بدون اجازه وارد بشه. این زمان عجیبیه. حالا تو خانهش نشسته بدون اینکه دلش بخواد، در و بسته، چهار دیواری اختیاری، ولی امواج بدون اجازه از پشت دیوارها و سقف‌ها هم وارد میشن، امواجی که همه چیز با خودشون میارن. زبان سختیه. این تهاجم فرهنگی یه مسئله است که هر چی آدم روش فکر کنه خطراتشو بیشتر احساس میکنه. در یه چین عصر و زمانی خب باید تهاجم فرهنگی رو باش مقابله کرد و با تو متن کار باشه و هرچی هم روش مطالعه کنیم یه راه های مبارزه بهتری پیدا میکنیم. راه بسته نیست، راه داره. ولی یکی از شرایطش این از خود ما در معرض این تهاجم واقع نشیم. خودمون، بچه‌مون، خانوادمون وقتی توی جلسه میاد خودش مظهر تهاجم فرهنگی نباشه. من چند روز قبل، دیروز بود، پیروز بود، رد میشدم، یه آقایی دیدم از در این کسرت. خب بچه کوچکی هم همراهش بود. خب بچه، خب لباسهایی که بهش میپوشن غیر از لباسهای بزرگی، قبول دارم، ولی نگاه میکردی لباس به تمام معنا از اون لباسهای غرب زده با مثل یه بچه انگلیسی، یه بچه آمریکایی، همچین لباس و دست هم تو دست پدر. آخه این ما میخوام تهاجم فرهنگی بهش مبارزه کنیم. ها با این وضع چطور میشه؟ بعضی چیزاست اگر مجانی هم میگه آقا پول نداریم برامون آوردن، مجانی هم براتون آوردن استفاده نکنید. مگه هرچی مجانی آوردن باید استفاده کنی؟ برای خانواده من هرچی آوردن، هدیه آوردن، اگر یه چیزی باشه با شؤون ما نسازه، مگر ما باید استفاده کنیم به نام اینکه آ ما پول ندادیم؟ مسئله پول دادن نیست. وقتی این بچه رو دست در دست پدر میبینن با این لباس، با اون کفش، با اون کلاه، رو لباسش انگلیسی نوشته، اون طرفش فرانسوی نوشته، با این شکل وقتی تماشا میکنم کس چه میدونه اینا نمیدونم از کجا حک برد مجانی آوردن یا نه، میگه بسم الله اینا تهاجم فرهنگی. این مبارزه، اینو مراقب باشید. این مسائل مهمه. تا راه رو نباشی کی راه راه بر شوی؟ باید راه رو باشی، خودت در راه باشی کی راه بر شوی، که میتوانی ره نمایی کنی دیگرانو و راه بر باشی. و ها کذا غیر کسانی که در این کسوت مقدسن، طبقات متدینی، حزب اللهی ها، مسئولی، کسانی که در رده های مختلفن، در مظاهر زندگی، در مجالس مهمانیشون، در لباس های زن و بچه شون، در زر زیور های زن و بچه شون، دخترشون، در مجالس نمیدونم عروسی و عقدشون، در مراسم، باید همه اینا الگوی عدم تهاجم باشه. اگر از این طرف بگیم از اون طرف خلافش بگیم خب این اثر نمی کنه دیگه. ان العالم، بگم تمام کنم، ان العالم العامل بغیر علمه، عالمی که عامل بغیر علمش باشه، زلت موعظته عن القلوب کما یزل المطر عن الصفا. عالمی که به علمش عمل نکنه موعظش در دلها جا نمیگیره، همان گونه که قطره‌های باران روی سنگ‌های سخت بند نمیشه، یعنی قلب‌ها در مقابلش نفوذناپذیر میشه، مثل سنگ خارا میشه، میریزه یک ساعت سیل آسا باران آمده رو سنگ، 5 دقیقه بعدش میبینه خشکه، تمام شده. زلت موعظته عن القلوب کما یزل المطر عن الصفا. خداوند انشاءالله به همه ما توفیق عمل بده. برگردیم به بحث مقدمه واجب، آخرین جمله رو عرض کنیم و بریم سراغ مسئله زد. و اما آخرین جمله که سومین نکته است در بحث مقدمه واجب، رسیدیم به بحث مقدمه حرام. در بحث مقدمه حرام در تهذیب الاصول جلد 1 صفحه 224 تفصیلی هست، تفصیلی قائل شدن در مقدمه حرام. میگن حرام در مقدمه حرام جز اخیره، هو الجزء الاخیر من العلت التامه. اگر بگیم حرامه جز اخیر رو میگیم، اگر بگیم هذا فیما اذا کانت مترتبه. یعنی چه فیما اذا کانت مترتبه؟ یعنی اجزا به ترتیب زمان میاد، اولی مقدمه، بعد اون، بعد اون، بعد اون، کدامش حرامه؟ اون جزء آخری، بقیهششون میگه حرام نی، اگرم قائل به حرمت بشیم آخری حرام، بقیه حرام نیست. و اما اگر هم عرض باشه، اجزای مقدمه با هم انجام میشه، ایشون میگن یک جزء لابه اینو حرامه، همش حرام نی، جزء اون واحدون لا به عینه، به تعبیر بنده 10 تا جزء داره، 10 تا جزء مقدمه حرام، 10 تاش حرام نی، یکی از 10 تا حرام، یکی حرام و یه حرام نی. دلیلشون چیه؟ دلیلشون وجدانه. میگن وجدان ما حاکیه که مولا اگر بدش بیاد از ما آخری بدش میاد با همه. ببینی اگر طولی باشد جز آخری حرامه، اگر همه در عرض هم از 10 جز با هم انجام می شود، یکی از 10 تا به صورت لابه این حرامه. توجه کردید؟ 10 تا با هم میشه. اگر 10 تا با هم می شود، یکی از این 10 تا لابه این، نه هر 10 تا. دلیلتون چیه؟ اولا وجدانه، وجدان ما میگه مولا از اون چیزی که ناقض العدمه اون بدش میاد، خب اون جز اخیر ناقض العدمه، اون بله جز اخیر ناقض العدمه. به عبارت دیگر منظور از تحریم زجر از فعل نیست، زجر از زجر حاصلون به عدم الجزء الاخیر فالمترتب و به عدم احد الاجزاء فی ما کان فی عرض واحد. منظور از حرام تحریم زجره، خب این زجر حاصل می شود به جز اخیر شما به جا نیارید، اگر اینها در طول همان و اگر در عرض همان، زجر حاصل می شود به اینکه یکی از اینها ترک بشه. همش چه؟ همه چه لزومی داره؟ فبناهن علازالک ایشون قائلن که مقدمات حرام اگر کسی قائل به حرمت بشه، همش حرام نیست، یکیش حرامه. و اما الجواب، عرض ما این است که ما خیال میکنیم همش حرامه، منتها به شرط ایصال. اون قید موصله رو یادتون نره، اگر موصل باشه همه مبوسه. چرا؟ برای این که کدام این مقدمات تأثیر در وجود داره، فقط آخری یا همش؟ همش مؤثر در وجوده. من اگر از وجود شراب بدم میاد، از تمام مقدماتی که تأثیر در ایجاد شراب داره، از تمام اونا بدم میاد. در وجود شراب فقط غارسه ها بود، حارسه ها بود، آسره ها بود، همشون بودن، همشون در وجود شراب مؤثر بودن. منی که از شراب بدن میاد، از غارسه ها، حارسه ها، آسره ها، حامله ها، ساقیه ها، از همش آدم میاد. یعنی اونا اثر نداشت، اما نداره مؤثر بوده بقیه یا نه؟ اجازه بدید بقیه موصل شد، همش ده تا دست به دست هم داد موصل شد. آیا جزء اخیر فقط تأثیر کرد یا هر ده تا اثر کرد؟ جواب من بدید، هر ده تا تأثیر داشت یا جز اخیر تأثیر داشت؟ جواب منو بدید دیگه، بگید یا همش ده تا، یا بگید یک چیز میترسی. اگر جز اولم نبود محصر نبود، اگر دومم نبود محصر نبود، اگر پنجمم نبود محصر. این اگر که در همش میاد، توجه داری؟ اگر تا اگر هم عرض هم باشه، این نباشه اون نباشه، همش باید باشه تا اثر کنی. منی که بدم میاد از نتیجه، از هر چی اثر داشته در نتیجه از اون بدم میاد. فهم نمی کنه علت ما قبلی هم اثر داره، علت آخری گناهی که داره این است که همراه او مبغوض پیاده شد، اما مبغوض مستند به آخری نی، مستند به کله. خوب دقت کنید، جواب منو دقت کنید، مبغوض ولو بعد از جز اخیر ایجاد میشه، اما معلول جز اخیر نی، معلول تمام اجزای علته. واضح؟ اجزا قبلی هم اگر نبود، جز ما قبل اخیر هم اگر نبود، حاصل نمیشد. این اگر درباره همشه. به عبارت دیگر، اجازه من یه عبارت بگم، عبارت فنی تر که مسئله روشن بشه. در اینجا یه اشتباهی هست، وان این است که آیا وجود حرام مبغوضه یا ترکش مطلوبه؟ ترکش مطلوبه یا وجودش مبغوضه؟ وجود مبغوضه. در حرام ما میگیم زجر عن الفعل، فعل مبغوضه. خیال نکنید عدم مطلوبه ها، در حرام عدم مطلوب نیست، اون بالملازمه است. اونی که هست، ما در باب حرام گفتیم طلب و ترک نی، زجر عن الفعل. در نواهی میرسیم، النهی لیس به معنا طلب ترک، بل زجر عن الفعل، از فعل بدون میاد. این حرفی که شما میزنید در صورتی خوب بود که مطلوب ترک باشه، میگه ترک حاصل میشه به یه جز، یه جز رو ترک کنید ترک میشه. مطلوب ترک نی، مبغوض فعله. در این فعل چند تا از این ده تا موثره؟ همش دیگه فعل مبغوزه. یعنی جز اخیر که آمد صفت موسله برای نه جز دیگه هم حاصل میشه، اونم مبغوز میشه. درسته؟ معنیش اینه دیگه، جز اخیر که آمد اون نه تا جز دیگه هم موسله میشه یا نه؟ جواب بدید دیگه، یا بله یا نه. اینجا بله و نه است. نشد دیگه، جواب نمیدن. خب پیداست دیگه جواب نداری. من میگم جز اخیر، ما باشه دیگه نکنیم، من میگم جز اخیر که آمد تمام اجزا متصف به صفت ایصال میشه و همه این ها واضحه. من یه چیز واضحی دارم میگم، جز اخیر علت تامه که خودش علت تامه نیست، جز اخیره علت تامه همه، پس همه مبغوزه. مقدمات بعد هم نیاز به مقدمات قبل داره، جز اخیر نیاز به جز ما قبل اخیر داره، جز ما تکرار نکنی، جز اخیر نیاز به قبل داره، قبل نیاز به بعد داره. ده نفر دست به دست هم دادن یه سنگ را از زمین بلند کردن، این بلند کردن این سنگ مبغوض بوده. ببینید یه سنگ را از زمین بلند کردن، ده نفر دست به دست هم دادن، بلند کردن این سنگ از زمین مبغوض بوده. حالا یه نفر از اینا کار مبغوض کرده، یا هر ده تایی، هر ده تایی، ده نفر دست به دست هم دادن یا آدمو کشتن، همشون کار بد کردن یا یکیشون؟ و همه کار بد کردن. دیگه تکرار نکنید، خود بیشتر بیندیشید به جای این که میخواد اصرار کنین. و اما شما برگردید برید کتاب قصاص رو مطالعه کنید، ببینید اونجا همه همین فتوا رو میدن. اگر کسی چاهی در راهی بکند، دیگری سنگی بگذارد و این شخص پاش به این سنگ بخوره، تو چاه بیفته، هر دو رو شریک در قتل میدونن، هر دو رو مبغوض میدونن، ولو یکی از اونها قبلا چاه کرده، اون دومی بعد آمده سنگ گذاشته، جز اخیر و جز غیر اخیر نمی دانن. اگر همه اینها تأثیر کنه در کشته شدن اون شخص، همه رو مؤثر می دونن و دیگه اگر هست به همه تعلق می گیره. این یه مسئله است که در فقه ما بهش عمل کردیم، اصول که بیایم اونا قبولش نکنیم، این که نمیشه. و اما الکلام فی مبحث زه، الحمدلله با مسئله اوامر یعنی مسئله مقدمه واجب خداحافظی کردیم و رفتیم سراغ مسئله زر که بازم جز ابواب اوامره. عنوان مسئله چیه؟ الامر به شی هل یقتضی النهی عن ضده ام لا. حالا ضد دارای دو شاخه هست، ضد عام ضد خاص، اینا بحث آینده، ولی بحث فعلی الامر به شی هل یقتضی النهی عن ضده ام لا. بعضی ها عنوان طور دیگری کرد، شبیه همون چیزی که در بحث مقدمه واجب داشتیم. عنوان این قرار دادن الملازمه ثابتتون بین وجوب شیئن و حرمت زده، الملازمت و ثابتتون بین وجوب شیئن و حرمت زده. چرا اون عنوان صافه بدون دست اندازه عوض کردن و اومدن این عنوان دومی که تکلف ازش آشکار است انتخاب کردن؟ برای که دیدن اولی مسئله اصولی نمیشه، اولی شبیه مسئله فقهیه. الامر به شیء هل یقتضی النهی عن ضده، نه حرمت. بحث از احکام خمسه، بحث از مسئله فقهیه. احکام خمسه مسئله فقهیه. دیدن به این شکل شکل مسئله فقهی پیدا میکنه و لا یناسب طرح آفل اصول. اجازه بدید، آمدن دیدن اون شکل پیدا میکنه، لا یناسب طرح آفل اصول، آمدن الملازمت و ثابتت بین الامر به شی و نهی عن ضده که بتواند کبرای قیاس واقع شود، قیاسی که منتهی به استنباط میشه. کار مسئله بله بله املا، هر سوالی املای پشت سرش هست، حل الملازمت و ثابتتون املا دیگه. خب صیحتی که ما میگیم این مسئله، اصلاحی نباید داشته باشیم که این مسئله اصولیه، به همون شکل اول ما مطرحش میکنیم و ابایی هم نداریم، حالا مسئله اصولی هم نشه. کم له من نظیر، کم له من نظیر نش. اونی که معروف است میگن امر به شی مقتضی نه از ضدش هست، یعنی عناوین اینه معمولا، الملازمت و ثابتون، این پیداست یه چیز تکلفیه. سیاب این اولین مطلب در واقع ینبغی، اینو نگفتم، ینبغی تقدیم امورن، باید در این مسئله تقدیم اموری بکنیم. الامر الاول فی عنوان المسئله، مسئله رو دو رقم عنوان کردن، ما اون عنوان معروف و مشهور رو میگیریم. و اما امر ثانی بلات این که جان مسئله این است که اگر امر به چیزی کردن مقتضی نهی از ضدش هست، یعنی طبیعت تفکر در این مسئله به این شکل. اما بگیم الملازمت و ثابتتون به این، همون آمدیم تحریفش کردیم و با تکلف به این شکل در آوردیم. چیزی که همیشه مطرح بوده بین اصولیین، امر به شی یقتضی نهی عن ضده. اجازه بدید من امر ثانی هم بگم که بحثی نداره، آیا مسئله عقلی هست یا مسئله لفظیه، شبیه همون مسائلی که قبلا هم مطرح شد در مقدمه واجب، حالا در مسئله ضده هم همون ها مطرح، آیا عقلیه یا لفظیه. قد یقال به این که عقلیه، چرا؟ چون ما کاری به باب الفاظ نداریم. اگر یه امری به اجماع ثابت شد، لفظ نبود، ثبت الوجوب بالاجماع، هیچ دلیل نقلی هم در کار نبود، آیا اونجا داخل در مسئله ما هست؟ الامر به شی یقتضی نهی عن ضده هست، یعنی هست. پس معلوم شد بحث بحث لفظی نیست. اگر بحث بحث دلالت لفظی بود، اونجا اجماع دیگه، اجماع در لبیه، لفظ نداریم، هیچ لفظ داریم. نه لفظ نداریم، اجماع دلیل لبیه. امر امره معنی امر داریم، لفظ ام نه، لفظ ام نداریم، نداشتیم که دلیل بحث لفظی نمیشه. ما کار به لفظ داریم، یعنی معنی. پس معلوم میشه مسئله لفظی نیست، بس بحث لفظی باید پای لفظ در میان باشه. خیلی واضحه، بحث لفظی باید پای کتاب و سنت در میان باشه. اگر کتاب و سنتی باشه میشه بحث لفظی. اما اجماع ادله عقلیه میگن دلیل لبی، این معنیش این است بس لفظی نی. پس قد یقال این مسئله، ولیکن انصاف این است که مسئله هم عقلیه هم لفظیه. چرا؟ چون گاهی به ادله ثلاث آمدن استدلال کردن، میگن یدل علی به دلالت الالتزامیه، یا بعضیا ممکنه بگن یدل علی به دلالت المطابقیه. در ضد عام گفتن امر به شی عین نهی از ضدشه، مفهوما یکیه. گاه به دلالت مطابقی، گاه به دلالت تضمنی، گاه به دلالت التزامی. پس معلوم میشه هم بحث لفظیه هم بحث عقلیه. بقیهش انشاءالله شمه.